بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما قاله المصنف في نقد التنزيل من أن الجنس مقدم على نوعه لا لكونه جزءا له فالظاهر أن مراده هو التقدم بالماهية بحثمون در ششمین قسم از اقسام تقدم بود یعنی تقدم به ماهیت که توضیحش رو گذروندیم و معلوم شد که اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارند، خود ماهیت بر وجود تقدم به ماهیت دارد و توضیحاتی که لازم بود از شد. مصنف یعنی خواجه در نقد و تنزیل یه تقدم دیگری رو ذکر کرده غیر از اون پنج تقدمی که فلاسفه گفتن و ادعا کرده که این تقدم جدیدی است غیر از تقدم قبلی و اون تقدم آن برخواسته که ما توضیح دادیم مراد ایشون از تقدم آن برخواست همین تقدم به ماهیت است که ما میگیم. برای اثبات این مدعا ایشون مسئله رو با یک جنس با یک مثال شروع کرده. در مثال اینطور گفته جنس مقدم است بر نوع، اما نحوه تقدم از هیچ یک از اقسام تقدمی که حکما گفتن نیست، بلکه تقدم عام و خاصه. بعدم همون کبرای کلی که در هر تقدمی وجود داره اون کبرا رو تطبیق کرده و ثابت کرده که تقدم آن برخواست در اینجا حاصله. مرحوم الهیجی می فرمد که حرف خواجه ناظر است به همین تقدم به ماهیت، اگرچه اسمش رو نیورده ولی خود همین تقدم به ماهیت مرادش بوده. این رو من دیروز توضیح دادم، تقریبا احتیاجی به توضیح دادن نداره. ثابت شد که تقدم به تب بین جنس و نوع نیست، تقدم به علیه نیست، به زمان همچنین به شرف و به رتبه نیست. بنابراین هیچ یک از اقسامی که حکما گفتن در اینجا صادق نیست، بلکه چیز دیگری صادق است و از اینجا نتیجه گرفته میشه که تقدم ششمی هم غیر از اون که آقایون ذکر کردن داره. تمام مطالب برسده، فقط یک مطلب باقی مونده اونه وقتی رسیدن رو حضم کنم. صفحه 413 هستیم، سطر 15 هم سمه مقاله هم مصنفی نقد تنزیل. این مقاله هم مبتداست حدود 5-6 سطر برد فرظاهر ان مراده هو تقدم به ماهیه خبرش. وقت مقاله المصنفی نقد تنزیل رو شروع می کنن به بیان کردن که مقول قول حدود 4-5 خط طول کشه، بعدان خبر مقاله هم میاد. اون چیزی مصنف در نقد تنزیل گفته اینه که جنس مقدمون الان نوعه، اما تقدمش نه از این جهت هست که جنس جز است برای نوع تا تقدمش بر نوع تقدم به تب باشد، مثل تمام تقدم هایی که در که برای اجزا هست. تمام تقدم هایی که برای اجزا هست از سنخ تقدم به تب هست، اما جنس جز نیست تا تقدمش تقدم به تب باشد. چرا جز نیست؟ چون قابل حمل هست در حالی که جز قابل حمل نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که پس جنس جز نیست. از هوا من حیث انه جز اون لا یهمل علا کلهی، این مقدم اوله. از هوا من حیث انه جز اون لا یهمل علا کلهی، از این حیث که جنس جزئه حمله بر کلش نمیشه. البته از جهت این که ماده هست حمل میشه، بله از جهت اشتباه گفتم، از جهت این که جنس هست هم میشه، ولی از جهت اینکه جز هست هم نمیشه، چون هیچ جزی هم نمیشه. مقدمه دوم، والجنس یجب ان یهمل علی نوعه، که این نباید سر خط نوشته بشه. والجنس یجب ان یهمل علی نوعه، جنس هم چیزیست که بر نوعش هم میشود، نتیجه فلا یکون جنس هم. میبینید نتیجه رو بین دو مقدمه آورده. مقدمه اول اینه که جنس از این جهت که جز اش نمیتواند هم شود، یا به تعبیر دیگه جز نمیتواند بر کل هم شود. مقدمه بعدی، ولی جنس واجب است که بر نوعش هم شود. نتیجه میگیریم پس اون جز یا اون جنسی که جز لحاظ شده لا یکونه جنسن، دیگه جنس نیست. وقتی جز لحاظش میکنی جنس نیست، پس نمیتونید به عنوان جزئیت رو بدید و در این حال جنس بدونیدش. البته جز هست همونطور که گفتم، ولی جز حده، جز محدود نیست، جنس برای محدود. ما برای محدود او رو جز حساب نمی کنیم، لذا بر محدود حملش می کنیم، اما برای حد جز حسابش می کنیم و بر حد حملش نمی کنیم. پس به حیث این که جزه دیگه جنس نیست، جز حده، دیگه جنس حد که نیست، جنس برای محدود، به لحاظ محدود هم جز نیست. برای حد جزئه، به لحاظ حد هم جنس نیست، پس جنسیت و جزئیت هم نشده. بنابراین اگر شما این جنس رو به عنوان جزئی ملاحظه کنید، دیگه جنس نیست. وقت وقتی جنس نبود، این سوال پیش نمیاد که جنس در نوعش چگونه تقدم دارد. اون وقت جزئه، جنس نیست، جز هم بر کلش به تقدم و تب تقدم داره، ولی دیگه جزئه. اگر جنس بود، جز نیست و نتیجتا تقدمش به تب نیست. با این بیان ایشون ثابت کرد که جنس تقدم به تب نداره، چرا؟ چون جز نیست، و اگر بخواد تقدم به تب داشته باشه باید جز باشه. مطلب بعدی، ولا لکونهی، یعنی تقدم جنس بر نوعش، نه به خاطر این است که این جنس علت تام باشد برای نوع و تقدمش از قبیل تقدم به علیت باشد. این ظاهره که جنس علت نوع نیست. سوم، ولال کون کل من هما فی زمانن، تقدم جنس بر نوع از این جهت نیست که این دوتا در زمان واقع شدن و زمان جنس مقدم بر زمان نوعه، تا جنس تقدم به زمان داشته باشد بر نوع. این سومی هم نیست. چهارون، ولا فی مرتبت عقلیت او حسیت، این تقدم هم در رتبه عقلی یا حسی نیست. ولا فی مرتبت، یعنی به تقدم جنس بر نوع در مرتبه عقلی یا در مرتبه حسی نیست. این که در مرتبه حسی نیست، این روشنه، چون اصلا جنس نوع اینا تقدمشون امر حسی نیستن که تقدمشون بخواد حسی باشه، رتبهشون بخواد حسی باشه بعدا در رتبه حسی تقدم پیدا کنن. اینها اگر تقدم و تأخر، اگر بخوان رتبه داشته باشن، این تنها رتبه که در موردشون تصور میشه رتبه عقلیه، و رتبه عقلی هم ندارن. چرا ندارن؟ از جنس سیعه لا یجب ان یکون فوقه جنسون، اینم نباید سر خط باشه. از جنس سیعه لا یجب ان یکون فوقه جنسون، جنس سیعه واجب نیست که فوقش یه جنس دیگه باشه، ممکنه فقط شما نوع داشته باشید و جنس رو، اون جنستون هم جنس عالی باشه دیگه، فوقش جنس دیگه نباشه. پس سلسله عقلی از اجناس و انواع تشکیل نمی شود تا شما رتبه ای درست کنید و در این رتبه بگید جنس مقدم است بر نوع. فقط خود جنس و نوع هست، اینا که توی رتبه نیستن، خودشون باید ملاحظه بشه. اگر مقدمن توی رتبه مقدم نیستن، یعنی رتبه ای در کار نیست. رتبه یه سلسله مرتبی میخواد. الان از این دوتا که سلسله مرتب درست نمیشه، باید یه سلسله مرتبی باشه، اینا داخلش باشند. وقتی اینا داخلش بودن، اون وقت در اون سلسله مرتب این یکی که اوله بهش میگیم تقدم رتبی داره، اونی که دومه بهش میگیم تأخر رتبی داره. ولی اگر ما سلسله مرتبی نداشته باشیم، فقط خود همین دوتا باشن، دیگه نمیتونیم تقدم و تأخر رتبی درست کنیم. پس در بعضی انواع چنین است که فقط یه جنس دارن، اونها دیگه تو ترتبی بینشون نیست. در اونها نمیتونیم بگیم جنس مقدم است بر نوع به ترتب رتبه. در جاهایی که سلسله مرتبی داشته باشیم و این جنس و نوع یکی از دو تا از حلقات اون سلسله باشن، میتونیم بگیم جنس بر نوع تقدم رتبی داره. ولی همه نوع اجناس که چنین نیستن، در حالی که ما میخوام به طور مطلق حکم کنیم که تقدم جنس بر نوع تقدم رتبی است، نمیخوام بگیم در اینجا رتبی است در اونجا رتبی نیست، میخوام به طور مطلق بگیم تقدم جنس رتبیه. خب وقتی در بعضی جاها نمیتونیم بگیم تقدم جنس رتبیه، این حکم مطلق رو دیگه نداریم. پس این که بگیم تقدم جنس بر نوع تقدم رتبی است، این هم درست نیست. بلال کونهی اشرف، و باز تقدم جنس بر نوع است به این جهت نیست که جنس اشرف از نوعش باشد، اشرفیت هم که توضیح دادیم که نیست. خب هر پنج قسم تقدم رو بین جنس و نوع منتفی کردیم، در حالی که میدونیم جنس و نوع تقدم دارند. پس باید تقدمشون رو یه جوری توضیح کنیم. به اون پنج قسم نمیتونیم توضیح کنیم، به قسم شیشون توضیح میکنیم. فهوبر زمیر هوبر توجه کنیم، هوبر یعنی تقدم و جنسن، تقدم و جنسه الان نوعه لکونی آمن، از این جهت که آمه تقدم داره. این ممکنن ان یوجد و یعقل، و این لم یوجد و یعقلن و یعقل نوع المعین. این اون کبرای کلی رو که در هر تقدم و تأخر داریم داره بیان میکنه، که هر مقدمی دارد آنچه را که مؤخر هنوز ندارد، و مؤخر خواهد داشت چیزی را که مقدم قبلا داشته. این همون کبرای کلی در هر تقدم و تأخر میاریم. اینجا ایشون آورده تا ثابت کنه که آن تقدم دارد برخاست. ممکنن ان یوجد و یوقل و این لم یوجد و یوقل ان نوع المعین. ممکن است که این آن موجود شود، معقول شود، ولو هنوز نوع معین موجود و معقول نشده. پس این آن یعنی جنس معقول می شود و موجود می شود در حالی که خاص یعنی نوع معین که مؤخر است هنوز موجود نشده و هنوز معقول نشده. خب حالا این بیان تقدم عام بود بر خاص، که مانحیفی هم از همین قبیله و ضمناً داره بیان میکنه تقدم جنس بر نوع را، چون اگر عام بر خاص مقدم بشه، جنس هم که عامه بر نوع که خاصه مقدم خواهد شد. اما سؤالی که در اینجا مطرح اینه که مراد از یوجد و یعقل چیه؟ آیا میتوانیم بگیم که این مراد اینه که ممکنن ان یوجد فی الخارج و یا قلب فی ذهن؟ یا نمیتونیم اینطور تفصیلی بدیم. یوجد و یا قلب هر دو مربوط به ذهنه، یوجد فی ذهن و یا قلب فی ذهن. اگر به خود عام و نوع، یعنی به خود جنس و نوع توجه کنیم، یوجد و یا قلب در ذهنه، هیچ کنون در خارج نیستن، چون جنس و نوع هر دو در ذهن هست. اما اگر به تحقق جنس و تحقق نوع در ذهن شخص توجه کنیم، در ذهن شخص توجه کنیم، چون شخص در خارج هم میتونه واقع بشه، در ذهن هم میتونه واقع بشه، ما یوجد رو میتونیم ناظر به خارج بگیریم، یا غرض میتونیم ناظر به ذهن بگیریم. ولی یه سوال دیگه پیش میاد. این توجیه خوبیه که ما بگیم منظور وجود و تعقل در ذهن شخصه. اگه اینطور باشه، خب جنس وجود خارجی یا نه وجود خارجی پیدا میکنه در ذهن شخص، تعقل هم میشود در ذهن شخص. اما سوالی که مطرح میشه اینه که وقتی میخواد شخص واقع بشود، شخص و نوع و جنس با هم واقع میشن، پس کدومشون رو میتونی بگی مقدم، کدومشون میتونه بگی مؤخر؟ الان بس در اینه که آن وقتی وجود میگیرد یا تعقل میشود که نو وجود نگرفته و تعقل نشده. اگر در ذهن شخص میخوای این رو موجود کنی، هیچ وقت این کبرای کلی صحت نمی کند که آن در وقتی موجود شده یا تعقل شده که خاص هنوز تعقل نشده و وجود نگرفته، بلکه همون وقتی که آن وجود گرفته و تعقل شد، همون وقت هم خاص وجود گرفته و تعقل شده. پس اگر ما بخوام اینطوری توجیه کنیم، اون منظور اصلیمون رو از دست میدیم. منظور اصلیمون اینه که بگیم عام قبل از خاصه. اگر وقتی که شخص رو ملاحظه میکنیم، عام دیگه قبل از خاص نیست، عام و خاص با هم در شخص حاصل میشن. ولی این اشکال رو میشه جواب داد و از این توجیهی که از یران دفاع کرد، این چنین میشه جواب داد که ما تقدم و تأخر رو که به لحاظ زمان نمیگیریم، تقدم و تأخر رو به لحاظ عام بودن و خاص بودن میگیریم. و عام تحققش فل خارج و فزه قبل از خاصه، نه قبل زمانی و نه هم قبل رکبی، بلکه قبل از این جهت که عام معونش کمتره، برای وجود احتیاج به زم زمینه نداره، برای تعقل هم همینطور، ولی خاص معونش بیشتره. یعنی همون عام است به شرطی که چیزی به زمینه شود. پس هم وجودش احتیاج به زم زمینه دارد، هم تعقلش. بنابراین عام چون رهاست از اضافه، زودتر حاصل می شود که در زنجیره خارج، و خاص چون دارای اضافه است، باید اون اضافه رو بگیرد تا موجود شود، دیرتر باید امور بگیره. دیرتر و زودتر، نه دیرتر و زودتر زمانی و نه دیرتر و زودتر رتبی، فقط همین که عرض می کنم، معونه کمتره، اونم معونش بیشتره. پس این تقدم داره بر اون، ولی هر دو با هم میان، هر دو در یه رتبه، هر دو در یه زمان با هم تحقق پیدا میکنن، هر دو در ذهن شخص میان. ولی این تقدم ها رو که ما ادعا نکردیم، تقدم زمانی رو که ادعا نکردیم تا شما بگید تقدم زمانی نداره، تقدم رتبی رو که ادعا نکردیم که بگید تقدم رتبی نداره، ما فقط تقدم عام و خاص رو ادعا کردیم. تقدم عام و خاص هم به همین دلیل که عرض کردم هست. پس همینطوری توجیه میکنیم، یو جسل خارج و یو غلف زن، و هیچ مشکلی هم وارد نمیشه، هر مشکلی هم بخواد بیاد جواب میده. نه، این همه در ضمن شخص هست میشه، این توجه کنید. نه، در خارج در ضمن شخص محقق میشه، تحصیلش رو گرفته، همه چیزا رو گرفته، یعنی اون خصوصیتی هم که میخواد این آن بگیره گرفته، بلکه موافق خصوصیت این تشخص هم گرفته. تحلیل میکنی؟ بله، در خارج که عامی نیست، در خارج فقط شما یه شخص دارید، تحلیل میکنی، شخص رو درست میکنی، نوع درست میکنی، جنس رو درست میکنی. نه، عام ذهنی هم همینطور. شما عرض کردم در از خارج که بخون توضیح میدادم، گفتم هم عام و خاص رو هم در وجود خارجی در ضمن شخص موجود میکنیم، هم در تعقل در ذهن شخص تعقل میکنیم. نه آم رو تنهایی تعقل کنیم، شما الان رفتید دارید آم رو تنهایی تعقل میکنیم، آم رو تنها تعقل میکنیم، میگیم نمیشه، باید خاص زمینه بشه. خب بله، اون درسته، ولی عرض میکنم ما شخصی پیدا میکنیم، این شخص رو یه بار موجودش میکنیم، یه بار در ذهن تعقلش میکنیم. با وجود این شخص نوع و جنس هم تعقل پیدا میکنه، با تعقل این شخص نوع و جنس هم تعقل میشه. حالا با این تحلیلی که کردیم نگاه میکنیم این کدوم مقدم و کدوم مؤخر، همه با هم هم، هم در عقل هم در خارج، همه با هم هم. یعنی شخص واقع شده، در واقع شخص رو وجود داریم، شخص رو تصور کردیم، این دو تای دیگه هم با او واقع شدن، اما عام در وقوعش به عنوان این که عام نفس احتیاجی به خاص نداره، ولو باید شخص بشه، ولی خود عام در تعقلش در وقوعش چون بیمعون است احتیاج به شخص نداره، ولی شخص احتیاج به عام به اضافه داره. اینا توجه کنید، نمیخوام بگم در تحصلش در تحققش، نه، در تحصل و تحقق هر دو احتیاج به شخص دارن، نوع هم احتیاج به شخص داره، جنس هم احتیاج به شخص داره، و در زمان هم همه با هم باقی میشن، در اوتا همه با هم باقی میشن، فقط نظرمون رو متمرکز میکنیم رو عام بودن و خاص بودن، که عام یکیه، خاص دوتاست. تحقق یکی بی زحمت تر از تحقق دوتاست، ولی نمیگیم اون زودتر تحقق پیدا کرده، همه با هم تحقق پیدا کردن، زودی و دیری رو فقط به اون که این یکیه اون دوتاست درست میکنیم. اون چون یکیست و وقوع از چه در جنس در خارج احتیاجی به دومی ندارد راحت تر واقع می شود تا اون دومی، ولی همه با هم واقع شدن. اینا هی دارم تکرار میکنم تا دوباره تو ذهنتون نیاد که تقدم و تأخری در خارج و ذهن و در شخص نداریم. بله در اینجا تقدم و تأخر نداریم، تقدم و تأخر زمانی و رتبی هم نداریم، ولی عام از باب این که معونش کمتره مقدم است بر اونی که معونش بیشتره، چون یک مقدم بر دوه. عام یکیست، خاص دوتاست. عام یک مقدم بر دو. بازم تقدم یک بر دو تقدم طبیعیه، اینو نمیخوام بگم. یا تقدم به ماهیته، این هم نمیخوام بگم. چرا؟ تقدم به ماهیه رو میخوام بگم، اسمت نداره. میخوام بگم تقدم آن برخواسته که به همین بیانش عرض میکنم، نمیدونم فروتون بسن بیان کنم یا نه. با این توضیحاتی که داده شد بالاخره یه چیز تو ذهن آمد، همون مرادی میشن. فتقدم خاضی میگه فتقدم العام علی خاص که نتوانستی که از اون اقسام پنجگانه ای باشد که شما گفتن، فتقدم العام علی خاص نوع آخر من تقدم شد الخمسه المشهوره. این کلام خاضی بود. حالا مرحوم الهی میگه که ما قاله المصنف فی نقد تنزیل که توضیح شد دادیم، فظاهر ان مراده او هو تقدم بالماهیه. این حکم مرحوم الهی است که مراد خاطر از تقدم عام علی خاص همون تقدم بالماهیت. بفرمایید تقدم بالعموم، تقدم عام برخاص بگید تقدم بالعموم. ایشون مثلا من منظور همون تقدم به ماهیت، این که ارز میکنم تقدم به عموم، چون آن همین معنای عمومی را دارد در حالی که هنوز خاص این معنا را ندارد. خاص این معنای عمومی را با اضافه شامل میشود در حالی که آن قبلا داشته. لذا تقدم به عمومه. تقدم به عموم را مرحوم لایجی میفرمد همون تقدم به ماهیت، یعنی عام اون ماهیت خودش را دارد قبل از اینکه خاص اون ماهیت را داشته باشد. خاص اون ماهیت را با اضافه پیدا می کند در حالی که عام قبلا اون ماهیت را داشته. ماهیت جنسی، ماهیت جنسی می آید در حالی که ماهیت نوعی نیامده. ماهیت نوعی می آید در حالی که در ماهیت جنسیش را قبلا داشته. خب حالا یه سوالی بر مرحوم لاهیجی وارد میشه و اون اینه که اگر خواجه میخواست تقدم بالماهیت رو بیان کنه، تقدم بالماهیت در جز نسبت به کل وجود داشت، چرا نرفت از جز استفاده نکرد، از جنس استفاده کرد؟ چرا در تبیین مطلب نگفت جز بر کل مقدم است و تقدمش هم بالماهیته؟ چون تقدم به ماهیت در جزء هم هست، در جزء نسبت به کل هم هست. چرا خارج این مثال رو نزد؟ جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که درسته، تقدم جزء بر کل تقدم به ماهیته و اگر خارج این مثال رو هم میزد درست بود، ولی تقدم جزء بر کل علاوه بر این که به ماهیت بهتر هم هست. خارج میخواست ثابت کنه یک قسط تقدمی داریم که هیچ چیز از اون پنجتا نیستن، پس باید یه مثالی میآورد که ترش تقدم به تر نباشه، هیچ یک از این اقسام نباشه. اینه که مثال به جز نیورد، رفت سراغ جنس و مثال به جنس زد. اگر مثال به جز می آورد نمیتونست منظورش رو افاده کنه. بله تقدم به ماهیت افاده می شد، ولی نمیتونست بگه این غیر از تقدم های دیگر است، که یه نفر می گفت نه خیلی تقدم به تر است، چون جز بر کل تقدم به تر داره. اگر خواجه می خواست مثال به تقدم جز بر کل بزنه و با این مثال تقدم به ماهیت درست کنه، یه نفر میگه نه این تقدم به ماهیت نیست، تقدم به تبه، چون در جزء کل تقدم به تب داریم. خواجه رفت یه مثالی پیدا کرد که تقدم به تب هم نداشته باشه تا بتونه بگه این تقدم از خنس تقدم های مشهور نیست. این که رفت سراغ جنس با این که میتونست بره سراغ جز به همین جهت بود که منظورش این بود که تقدم جدیدی درست کنه و تقدم جدید در صورتی درست می شد که از سنخ هیچ یک از تقدم های قبلی نبود. این بود که ایشون مثال رو از جای انتخاب کرد که هیچ یک از تقدم های قبلی درش اجرا نمی شد. و هوه یعنی این تقدم به ماهیه و امکان حاصل للجزء ایزن و در نتیجه خواجه میتونست مثال به جزء و کل بزنه ال توضیح میده الا انهو یعنی الا ان خواجه چون میخواست قسم دیگری از تقدم درست کند اراد اثبات این تقدم رو حیث و مکانی یعنی در موردی که در جایی که تحقق نوعی دیگر از تقدم ممکن نباشد میخواست یه جایی این تقدم رو به ماهیت درست کنه که هیچ نوع تقدم دیگری ممکن نباشد تا بتونه بگه که این تقدم دیگری غیر از اقسام مشهوره اگر در جایی این تقدم به ماهیت رو پیاده میکرد که راه برای تقدم دیگر بود نمیتونست نتیجه بگیره که این تقدم از سنس دیگری است از غیر سنس های پنجگانه نمیتونست اینو بگیره چون منظورش این بود رفت سراغ مثال جنس و جز سوال کردید که هر جزئی تقدم به تب دارد من این مطلب رو میخوام در خط بعد توضیح بدم جاش خط بعد البته بارها به این مطلب رسیدیم و باید توضیح داده میشه بشه منتها من صف نظر کردم ولی البته حالای دروی یا دیروز یا پرویز اشاره کردم به بحث اما به طور تفصیل وارد نشدم در خط بعد تقریبا به نظر میرسه مناسبه که عرض کنم اونجا عرض میکنم که هر جزئی فقط اون رو به تب داره و آیا هر جزئی جزء ماهیت هست یا چیزایی ما داریم که جزء ماهیت نباشه اگر هر جزئی جزء ماهیت باشه این به امکان حاصل للجزء میشه جزء ماهیت اما اگر هر جزئی جزء ماهیت نباشه این جزء همینطور که مطلق مطلق باید گذشته بشه و امکان حاصل للجزء مطلقا چه جزء ماهیت باشه چه جزء ماهیت نباشه ولی این که هر جزئی تقدم به تب داره حسیتش نیست هر جزئی تقدم به تب داره این اینشالا حق میکنه بعضی ها مدعی شدن تمام شد بحث ما کلام خواجه هم به عنوان شاهد ذکر کردیم البته توجیهش هم کردیم گفتیم مرادش از تقدم به العموم همون تقدم به ماهیت حالا بعد از این که تقدم به ماهیت تموم شد معترض میگه این همه زحمت کشیدید تقدم به ماهیت درست کردید این تقدم به ماهیت همون تقدم به طبعه هیچ فرقی با اون هست بعد هم استدلال میکنه دلیل ایشون یعنی دلیل این مستشکل اینه که در جایی که جز ملاحظه می شود نسبت به کل می بینیم جز محتاجون الیه هست به لحاظ ذاتش و کل محتاج است به لحاظ ذاتش چه وجودی باشد چه نباشد چه وجود داشته باشن چه وجود نداشته باشن اصلا خود جز ساختش این است که محتاجون الیه باشد کل ساختمانش اینه که محتاج باشه حالا چه کل جزی موجود بشه که موجود نشه خب موجود شد بین دو تا موجود احتیاج هست موجود نشد بین دو تا چیزی که متقررن و هنوز موجود نیستن احتیاج هست بالاخره اصلا ذات جز محتاج الیه بودنه ذات کل محتاج بودنه چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه پس بنابراین چون ذات محتاج الیه و اون ذات محتاجه و در جایی که ما محتاجون الیه و محتاج داشته باشیم تقدم و محتاجون الیه بر محتاج تقدم به طبعه پس باید تقدم جز بر کل رو تقدم به طبع حساب کنید دیگه احتیاجی به تقدم به ماهیت ندارید توجه کنید چی درست کردن ایشون میگه که جز محتاجون الیه کل محتاجه و هر محتاجون الیهی تقدم به طبع دارد بر محتاج پس جز هم تقدم به طبع دارد بر کل احتیاجی به تقدم به ماهیت نیست مرحوم لاهیجی جواب میده همین دلیلی که میاری دلیل بر اینه که تقدم به ماهیت هست چون تقدم به طب اونجاست که وجود مطرح باشه قبلا هم گفتیم تقدم به طب ملاکش وجوده یعنی تقدم اون جز در وجود است و تأخر کل در وجود است تو الان در دلیل میگی ولو وجود ملاحظه نشود تقدم برای جز علل کل هست اگه وجود ملاحظه نمی کنی پس تقدم به تب داری خارج می کنی چون تقدم به تب در جایی که وجود لحاظ بشه اگر تو وجود لحاظ نمی کنی تقدم به تب و کنار میذاری، بعد میگی بازم تقدم هست. اون بازم تقدم کدوم تقدم هست؟ به تباشو کنار گذاشتی، پس یه تقدم دیگری هست به نام تقدم بالماهیت. ما ممکن نیستیم تقدم به تب هم هست، ما مدعی هستیم که تقدم بالماهیت هم هست. شما میگی وجود ندیده میگیرم، تا وجود ندیده گرفتی تقدم به تب میگه کنار، بعد میگی با این که وجود ندیده گرفتم، این ذاتش در این مقدم است، این محتاجه، نه این محتاجه. ذات رو داری ملاحظه میکنی، خب اگر ذات رو داری ملاحظه میکنی، ماهیت داره لحاظ میشه، میگی این ماهیتش مقدم بر ماهیت اونه، پس داری تقدم به ماهیت تصور میکنی و تقدم به تب رو کنار میذاری، اون وقت ادعا میکنی تقدم به تبه. خود تحلیلت نشون میده که تقدم به ماهیت داری بیان میکنی، وقت چطوری میتونی تقدم به تب هم ادعا کنی؟ الان خصوص در جایی که اصلا وجود نیست، در جایی که اصلا وجود نیست، که تو هم اونجا رو فرض کردی، چونشون گفت که وجود باشه و قطع نظر کنیم که وجود نباشه، در اونجا بازم احتیاج هست، در جایی که اصلا وجود نیست، این تقدم به تب نیست، نه کنار گذاشتی، اصلا تقدم به تب نیست. اونجا باز ببینیم که ذات جز محتاج الیه، ذات کل محتاجه، تقدم تأخر بین دو تا ذاته، یعنی تقدم به ذاته یا به تعبیر خصوصی تقدم به ماهیته، که تعبیر عام تقدم به ذات تعبیر عام بود، شامل تقدم به تبع و بالعلیت و بالماهیت می شد، تقدم به ماهیت تعبیر خاصه. می توانید بگید اینجا تقدم به ذاته، چون ذات جز بر ذات کل مقدمه، می توانید به تعبیر خصوصی بگید که اینجا تقدم به ماهیت، یعنی ماهیت جز بر ماهیت کل مقدمه. مشکل یه وجود هم لحاظ باشه، درسته؟
نه،
پس وجود هم این مقابل از این کنگه این طرح هم کنگه کبلاش اشکال بکنیم، این ما قبول نداریم، باید وجود لحاظ باشه. البته هر جا نیست، در جنس این تقدم به تر نداشتیم. حالا هر جایی که تقدم به ماهیت داریم، هر جایی که تقدم به تر داریم، ممکنه بگید تقدم به نمیشه، هیچ کدوم نمیشه گفت هر جا. اونجایی که تقدم به ماهیت هست، تقدم به تر هم ممکنه باشه، ولی منافات نداره. ما که نگفتیم تقدم به ماهیت هر جا هست تنهاست، تا شما بگید نه اینجا تقدم به تر هم راه داره، خب بله ممکن تقدم به تر هم باشه. ما میگیم این تحلیلی که تو آوردی و در این تحلیل خط نظر از وجود کردی، تقدم به تب رو نفهموندی، تقدم به ماهیت رو فهموندی، چون تقدم به ماهیت هم تقدم به تب تقدم محتاج الیه هست بر محتاج در وجود، محتاج الیه در وجود، محتاج الیه بر محتاج در وجود. اما تقدم به ماهیت تقدم محتاج الیه هست بر محتاج در ذات، نه در وجود. این بستگی به تصور ما داره، ممکنه هر دوام با هم جمع بشه. شما این تحلیلی که آوردیم به لایقال میگیم، به مایقال میگیم، میگیم این تحلیلی که آوردی، این تحلیل با تقدم به تب نمیسازه، با تقدم به ماهیت میسازه. در هر دو محتاج الیه محتاج داریم، اما در یکی محتاج و محتاج الیه در وجود داریم، در یکی محتاج و محتاج الیه در ذات داریم. شما اگر وجودی کنار بذاری، تقدم به تب کناریه، تقدم میشه تقدم به ماهیت، و شما این کارو کردی، یعنی وجودی کنار گذاشتی، پس تقدمی که داریم مثلا میکنی تقدم به تب نیست، تقدم به ماهیت. بله، کجا
تقدم
محتاج نهید بر محتاج در وجود میشه تقدم به تقدم محتاج نهید بر محتاج چه خودر
وجود
که بدون
وجود میشه
در تقدم به ماهیت. البته وجود میگه لحاظ نمی کنید در تقدم به ماهیت، ذات لحاظ نکنید.
تقدم
به ماهیت به وجود نظر
نمی کنید، نه وجود میشه. نظر نکردیم، مخون اشکال بادر یه مخون اصلا گفتیم فقط جایی رو میخواد بیان بکنیم فقط تقدم به طرف بشه
بگمانیم
فقط
تقدم جنس بر نه فقط تقدم به تقبیل ماهیت
یا اینطورش باشه
بعد یعنی
جواها چون هم تقدم به
طرف بود
هم
تقدم به ماهیت حالا اجازه بدید مطلب کلی رو عرض کنم شما سوال کردید حرف کردم بعدن میاد الان هم سوالتون به یه نحوی مرتبط میشه به همون سوال قبلتون بذارید من مطلب کلی رو عرض کنم این عبارتی که خارج رو گفتن بخونم بعد این مطلب کلی رو میگم روشن میشه نتون شدم و ما یقال این تقدم به ماهیه اسم به تقدم به تب اجا اطلق فی جز ماهیه وقتی ما تقدم به تب رو در جز ماهیه اطلاق کردیم تقدم میشه تقدم به تب تقدم به ماهیه همه جا جز تقدم به تب دارد ولی اگر جز جز الماهیت بود تقدم به الماهیت هم دارد اینجا جایی همون مسئله شرح کنم آیا همه جزها جز الماهیت هست؟ یا ما جزی دیگری غیر از جز الماهیت داریم این عبارت نشون میده که جزی دیگری غیر از جز الماهیت داریم نظام میگه اونجا که جز الماهیت باشد علاوه بر تقدم به تب تقدم به الماهیت هم داریم ولی در یه جایی که جز الماهیت نباشه فقط تقدم به تب داریم این نشون میده که جز منحصر نیست به جز الماهیت ما غیر جز الماهیت هم داریم اون مثل کلی رو دیگه اینجا جاش کرد که عرض کنن مثل فعلا رها میکنیم اون مطلب کلی رو مرز میکنم بعد مثل ادامه میکنم اون چه که در خارج داریم یا ماهیت یا وجوده ما چیز دیگه ای در خارج نداریم امر سومی نداریم عدم که در خارج نیست اون چه در خارج است یا ماهیت یا وجود وجود جز نداره چون بسیطه در جای خودش ثابت شده پس اون چه به نام جز نامیده میشه بر جز ماهیت اینطوری اگر دقت بکنیم بحث بکنیم میبینیم که هر جا اطلاق جز شد مراد جز ماهیت که چیز دیگه جز نداره غیر از ماهیت اما یه لحاظ دیگه داریم که در اون لحاظ اگر اون لحاظ رو داشته باشیم جز منحصره به جز ماهیت نمیشه ما میگیم که علت ناقصه مقدم است در معلول به تقدم به تب تعبیر دیگه میکنیم جز علت تامه علت ناقصه جز علت تامه است دیگه چه بگید علت ناقصه چه بگید جز علت تامه جز علت تامه مقدم است بر معلول جز علت تامه مقدم است بر معلول به تقدم به تب اینجا جز علت تامه رو لحاظ کردیم علت تامه چیه؟ وجوده یا ماهیته؟ هیچ لحاظ هیچ کدوم نمیشه الان که وجوده یا ماهیته علت تامه چیه؟ علت تامه رو قائلین به اصالت وجود ماهیت نمیدونن در حالی که علت ناقصه رو جزء علت میدونن پس اینجا جزء جزء ماهیت نیست نمیخوام بگیم وجود مرکبه چون جزء علت یا به تعبیر دیگه علت ناقصه رو جزء وجود نمیدونیم جزء علت میدونیم علت خودش یه حیثیتیه اگر چه وجود علت باشد یا ماهیت علت باشه فرق نمی کنه خود علت یه حیثیتیه اضافه بر این ذات این ذاتی که علت هست ذاتش چیزیست علت بودنش چیز دیگه است خود علت یه حیثیتی این حیثیت میتونه مرکب باشه این حیثیت میتونه مرکب باشه حالا این حیثیت اگر بخواد ملاحظش کنید شاید بتونید بگید این حیثیت هم خودش یه ماهیته وقتی جز علت میشه جز ماهیت شاید بتونید اسمشو ماهیت بذارید ولی رائج نیست که اسم علت رو ماهیت بذارید وقتی جز علت میشود یک جز جز الماهیت هم میشه یک جز وقتی جز علت با این بیان دیگه جز الماهیت نمیشه میشه جز الماهیت حسابش کرد ولی رائج نیست اگر علت شما علت یعنی حیث علت بودن رو ماهیت میگیرید و جزء العله میشه جزء الماهیت. اما اگر حیث علت بودن رو ماهیت نگرفتید، جزء العله یه چیز غیر از جزء الماهیته. پس ما با این بیان دو تا جزء پیدا میکنیم، یکی جزء العله، یکی جزء الماهیت. در هر دو تقدم جزء بر کل تقدم به تبعه، ولی در اون یکی دیگر که جزء الماهیت که جزء العله هست نیست، جزء الماهیت هست، علاوه بر تقدم به تبع تقدم به ماهیت هم داریم. پس تقدم به ماهیت در جایی که تقدم به تبع هست تحقق پیدا می کند، به شرطی که جزء الماهیت باشد. و اگر جزء الله باشد دیگه جزء الماهیت تقدم به ماهیت تحقق پیدا نمی کنه، فقط تقدم به تبع تحقق پیدا می کنه. به تعبیر بهتر دو تا قسم تقدم ها که تقدم به تبع الماهیت هست در جایی حاصل می شوند که جزء شما جزء ماهیت باشه، ولی اگر جزء شما جزء ماهیت نباشد، این تقدمتون فقط تقدم به تبع و تقدم به ماهیت نیست. و به تعبیر خود ملاحظی، تقدم به تبع تقدم به ماهیت در جایی است که جزء جزء ماهیت باشد. جایی که فقط تقدم به ماهیت باشه، در مثالی که خواجه گفت داریم، در مثالی که خواجه گفت داریم، نه دقت کنید، در اون توضیحش عرض کردم، در مثالی که خواجه گفت درسته که جز یعنی جنس جز الماهیت هست، یعنی شما به عنوان جزئیات لحاظش نمی کنید، جنس جز الحد می دونید، جز الماهیه نمی دونید، جز الماهیه نمی دونید، در این حال تقدم به ماهیت داره. نمی خوام بگیم تقدم به ماهیت منحصر است به جز الماهیت، می خوام بگیم هر جا جز الماهیت هست تقدم به ماهیت هست، نه اینکه هر جا تقدم الماهیت هست جزء الماهیت هست، در جنس تقدم الماهیت هست جزء الماهیت نیست. پس میخوام بگیم هر جا تقدم الماهیت هست تقدم جزء ماهویست و در اونجا تقدم به تبع هست. در جایی که جزء الماهیت باشد تقدم ماهویست، تقدم تبعی هست. وقت اینا با هم فرق دارن، یه جا تقدم ماهوی هست که تقدم تبعی دیگه نیست، اونجایی که جزء ماهیت نباشد، اصلا جزء ماهیت نباشد. یه جا تقدم تبعی هست ماهوی نیست، اونجایی که جزء علت باشد، جزء ماهیت نباشد. چند نهو بینشون اون خصوص این بچی دو ماده افتراق داره، یه ماده افتراق
داره.
نه دامدن سراغ حیث علت، حیث علت هم گفتم ماهیته،
ماهیت
موجوده هست. خالص
ما
که
میگم
ماهیت موجوده. لازم ماهیت موجوده. ما
که
باید موجود رو تبدیل کنیم. مثلا فرض
کنیم. لازم جزء میشه جزء ماهیت. جزء میشه جزء ماهیت شده. بله. اجزا
جزء خارجی هم جزء ماهیت. اینو قبلا عرض کردم، قبلا عرض کردم که ماهیتتون یا خارجی است یا ذهنی. خود ماهیت اینطور نیست که حالا شأنش این باشد که خارجی باشد یا ذهنی باشد، با هر دو ظرف سازگاره. هم میتونه وجود ذهنی بگیره بشه ماهیت ذهنی، هم میتونه وجود خارجی بگیره بشه ماهیت خارجی. اگر ماهیت خارجی شو جنس دارد که جز دارد که جزش ماده و صورت است، اگر ماهیت ذهنی شو جز دارد که جزش سنس و فصل است. همین میزی که شما مثال زدید این جز داره، یکی ماده یکی صورت، و این ماده و صورت جز ماهیت هم جز وجود نیستن. چوب و صورت بله جز ماهیت، جز ماهیت خط نمیشه هیچ وقت، به خاطر این که اون وقت هم که شما این جزء رو جزء موجود میبینید، جزء ماهیت موجودی میبینید، نه جزء موجود، این جزء وجودش. اون وقت هم که شما میگید این جزء جزء این شیء موجوده، این جزء ماهیت این شیء موجوده، نه جزء وجودش. اون وقت هم همینه، چه شما بگید این جزء ماهیت لیسیده است به قول خودتون، چه جزء ماهیت موجوده است، علاوه جزء ماهیته، ولی اون ماهیت موجوده باشه، جزء وجودش که نیست، جزء ماهیت. فرقی نمی کنه، این تفصیلی که شما میدید تفصیلش در واقع دو تا شکل تفسیر بر هم منطبقه. چرا؟ جزء خارجی هم جزء بی وجود نه خیلی جزء خارجی هم هست. جزء ببینید وقتی که شما چه در خارج ماهیت موجوده داشته باشید چه در ذهن ماهیت متصوره داشته باشید از وجودش میتونید قطع نظر کنید، چه ماهیت خارجی باشید چه در ذهنی از وجود میشه قطع نظر کنید. وقتی از وجود قطع نظر کردید ماهیت تنها لحاظ میشه یا ماهیت تنها در خارج بله چی؟ مال وجود یا مال وجود یا مال ماهیت موجوده است؟ پس مال وجود نیست. ماهیت موجوده رو میشه ازش قطع نظر کنی؟ از وجودش قطع نظر کنی؟
ماهیت
موجوده
نه، ماهیت
فکریه که برای میشه قطع نظر بکنید ازش که ماهیت فکریه درست بشه؟ از ماهیت موجوده میتونید از وجودش قطع نظر کنید تا ماهیت فکریه درست بشه؟ میتونید قطع نظر کنید؟ چرا نمیتونید؟ شما میگید ماهیت موجوده رو نمیتونیم قطع نظر کنیم از وجودش؟ نیستیم قطع نظر کنیم ماهیت دیگه چرا ذهنی پیدا کنیم؟ ذهن خارجی پیدا میکنه ماده و صورت رو شما از وجودش قطع نظر میکنیم نه وجودش رو برمیدارید. وجود چه بردارید ماهیت از نمیدارید؟ چرا نمیدارید؟ چرا نمیدارید؟ وقت ماهیتتون ماهیت خارجیست ماهیت خارجی یعنی وجود خارجی داره. وجود خارجیش رو برمیدارید ماهیت از خارجی ها که نمیفته، وجود خارجیش رو نمیبینید، این ماهیت بازم ماهیت خارجیست و از وجود از قطع نظر شده. این ماهیت جزش چیه؟ جنس و فصله. مگه جنس و فصل تو خارج میتونه باشه؟ این جزش ماده و صورته، جنس و فصل نیست. ماده و صورت جزء ماهیت خارجی هن و به ماهیت خارجی قوام میدن. جنس و فصل هم جزء ماهیت ذهنی و به ماده ذهنی قوام میدن. شما میشین که در ماهیت خارجی رو بسیط میبینی. ماهیت خارجی بسیطه؟ یه جز داره. جزش چیه؟ جنس و فصله. جنس و فصل مال خارج نیست. جزش حتما ماده و صورت. مگر این که البته در جواهر مرکبه دارم عرض میکنم، یا جواهر بسیطه یا در اعراض، اینا ماده و صورت ندارن در خارج. چرا؟ چون ماهیتشون تو خارج بسیطه، ماهیتشون تو خارج بسیطه، تو ذهن مرکبه. اما جواهر مرکبه، جواهر مادیه، ماهیتشون هم در ذهن مرکبه هم در خارج. در خارج مرکبه از چی مرکبه؟ از جنس و فصل؟ نه، از ماده و صورت. حد در وجودش محتاج به جنسه. هر مرکبی در وجودش محتاج به جنسه. هر مرکبی در وجود محتاج به جنسه. پس هر دن در وجود محتاج به جنسه. در حد بله، در حد تقدم جنس، بر حد تقدم به تد، بر محدود داری صحبت میکنی. تقدم جنس بر محدود میگم تقدم به ماهیته، تقدم جنس بر حد تقدم به طبعه. چون وجود حد که مرکب است متوقف است بر وجود جنس که بسیط است. وجودها بر هم متوقف است، یکی وجودش مقدمه یکی وجودش مؤخره. تقدم مسلم تقدم به طبعه. تقدم جنس بر حد تقدم به طبعه، تقدم جنس بر محدود تقدم به طبعه. خاطر اینو گفت تقدم جنس بر محدود تقدم به طبعه نیست، تقدم جنس بر حد تقدم به طبعه هست. چون در تقدم جنس بر حد پای وجود در کاره، اما در تقدم جنس بر محدود پای وجود در کار نیست و جنس هم به عنوان جز ملاحظه نمیشه. اگر به عنوان جز ملاحظه نشد اونجا هم تقدم به طبع. بله مقصد کنید آن مقصدشون عنوان جز، عنوان جز. خب بله دیگه، مقسم یعنی همین دیگه، مقسم یعنی همین که یا در این قسم موجوده یا در این قسم موجوده، خالی از این دو قسم.
خب
بله، من اول اینطوری وارد شدم تا ثابت کنم که چیزی جز جزء الماهیت، جز الماهیت نداریم. جز به معنی جزء الماهیت، اول به این صورت وارد شدم. بعد اومدم عنوان علت رو گفتم، اگر عنوان علت هم ماهیت باشه، بازم چیزی جز جزء الماهیت، جزء الماهیت نداریم. اما اگر قبول کردیم که عنوان علت ماهیت نیست، با این فرض، نه قبول دارم این حرف رو، این حرف رو قبول دارم، عرض میکنم با فرض آمدیم جلو، با فرض آمدیم جلو. خود اینی من جزء علت هم جزء ماهیته، اما ما جزء الماهیت نمینامیمش. من قرار شد علت رو هرچیه جزء علت بله، اگر اون رو لحاظ کردید که جز ماهیت و وجود چیزی نداریم، جز علت ناقصه را، جز علت تامه را هم بگیم جز ماهیت. بله دیگه اصلا چیزی جز جز ماهیت نداریم. من که دارم عرض میکنم یه جور دیگه من حرف بزنم که اشکال شما وارد نشه، اصلا بحث اونطوری که بطرح شده مطرح نکنیم. بحث ما در تقدم جز علا کل خودش، تقدم جز علا کل خودش، جز علت تقدم بر کل خودش یعنی بر علت تامه نداره، اگر داره تقدم به تبه. بحث ما در جزء العلت این است که تقدم بر معلول داره یا نداره. معلول که کل جزء العلت نیست. یه وقت بحث میکنیم تقدم جزء بر کل خودش، اون وقت علت تامه، علت تامه میشه کل و جزء العلت میشه جزء. اینجا جزء جزء الماهیت، تقدم تقدم به تبع، یعنی تقدم علت ناقصه بر علت تامه نه بر معلول، تقدم به تبع، تقدم جزء است بر کل. اما اگر تقدم جزء علت رو بر معلول بخوام درست کنیم، این دیگه جزء علت نیست، جزء الماهیه نیست، این دیگه جزء الماهیه نیست. این بیانش الان عرض میکنم روشن تر که توجه میکنید اگر ما این جزء علت رو با دو تا کل میتونیم بسنجیم، یکی با کل علت که علت تامه است، که این علت ناقصه جزئی از همین علت تامه است، یک بارم این جزء علت رو با معلول می‌سنجیم که معلول دیگه جزء، که این جزء علت جزء معلول دیگه نیست، جزء معلول نیست، جزء علت معلوله. خب اینجا کل جزءمون به این صورت نیست که این جزء بخواد بر کلش مقدم بشه، جزء یعنی جزء علت در کل خودش دیگه مقدم نمیشه، برای یه چیزی داره مقدم میشه و معلوله. اگر ما بخوایم جزء رو بر کلش خودش مقدم کنیم، همه جزء جزء جز ماهیت. مثلا حتی در همین جزء الله اگه بخواد بر کل خودش که علت تامه مقدمش کنید، بگید جزء الله بر علت تامه مقدمه. این منظور جزء ماهیته، حتی قدم و تقدم بتره. اما اگر جزء رو بر کل خودش نمیخواد مقدم کنید، مثل این که مثلا علت ناقصه رو میخواد مقدم کنید بر معلول، که معلول کل این علت ناقصه نیست، در این حالتی جز جز الماهیه حساب نمیشه. با وجود این تقدم بهتر داره، با اینکه جز الماهیه حساب نمیشه تقدم بهتر داره. پس تقدم بهتر در جز الماهیت هم هست، در غیر جز الماهیت هم هست. این که مایقال میگه تقدم به ماهیت اسم اصل تقدم بهتر اذا اطلق فی جز الماهیه، درست میگه. پس معلوم میشه یه جایی امدائیم که اطلق فی جز الماهیت نباشد، اونجایی که جز الاله باشد جز الماهیت نیست. با این بیان کردن یه اشکال شما وارد میشه، این بیان بهتریه. بیان اول هم درست بود، مثلا فرض پیش لازم بود بکنید، بیان دوم دیگه درست که فرض هم لازم نداره. حالا عبارت ترتیب کنید، نمایقال که تقدم به ماهیت اسم مثل تقدم به تب، اما در صورتی که ما این تقدم به تب رو در جزء ماهیت بیاریم، اون وقت هم تقدم به تب هست هم تقدم به ماهیت. اگر این تقدم به تب رو بردیم که جزء علت، تقدم به تب هست، تقدم به ماهیت نیست. پس تقدم به تب و به ماهیت جمع میشون زمانی که تقدم به ماهیت رو در جزء الماهیت بیاری، اونجا هم تقدم به تب هست هم تقدم به ماهیت. لأن خب چرا تقدم به ماهیت همون تقدم به تبعه و تقدم دیگری نیست و تقدم جدایی نیست؟ لأن المتقدم ها هنا، یعنی در تقدم به ماهیت، ها هنا یعنی در تقدم به ماهیت، متقدم محتاج الیه به اعتبار ذات و حقیقت، متقدم نیست که به اعتبار ذات و حقیقتش محتاج الیه هست، نه به اعتبار وجودش، نه به اعتبار مجرد وجودش. فإن ذات الاثنين لا تتم ولا يقل ولا يقل بدون الواحد، ذات الاثنين لا تتم در خارج ولا يقل در ذهن بدون واحد، نه بدون وجود واحد. خود ذات رو که میخوای ملاحظه کنی با قطع نظر از وجود، ذات الاثنين وابسته به واحده، حال چه وجودش ملاحظه میشه چه نشه، اصلا الاثنين بدون واحد درست نمیشه. خب در چنین حالتی تقدم، هم تقدم به ماهیت هم تقدم به تبع، اگر هر دو هست پس بگو این دوتا یه تقدم هست نه دو تقدم. اینطور بگو، بگو اگر تقدم به تبع در جزء الماهیت اجرا شد، این همون تقدم به ماهیتی، اگر در جای دیگر اجرا شد تقدم به ماهیت نامیده نمیشه. پس تقدم به ماهیت اسم است برای بعض اقسام تقدم به تبع یا قسم جدایی نیست. و ما یقال لسه بشه، این لسه بشه این خبره، لأن حاضر تحلیل، حاضر تحلیل یعنی همین تحلیلی که خودت که کلامت آوردی گفتی، لأن المتقدم ها اونا متقدم و محتاجون الی به اعتبار ذات و لحقه دون مجرد الوجود، که دون مجرد الوجود هم توش اضافه کردی، همین تحلیل سریعه در این که ملاک ها اونا، ها اونا در تقدم به ماهیت ملاک تقوم ذات و تقرر ذات هست نه وجود ذات. خودت هم تحلیلت اینو میفهمون که تقدم به اعتبار ذات هست، احتیاج به اعتبار ذات و حضرت هست دون مجرد الوجود، که شما احتیاج در ذات بردی نه در وجود. فکسا یکون حاضر قص، یعنی تقدم به ماهیت داخل در تقدم به تبعی که لیسل ملاک و فیه سب الوجود، ملاک در تقدم به تبع فقط وجوده، شما در جایی که وجود مطرح نیست، جای تقدمی که وجود مطرح نیست میخواد داخل کنی در تقدم به تب، چی دوری ممکنه؟ تقدم به تب متقدم به وجوده، اگر شما وجود ازش گرفتی دیگه تقدم به تب نیست، خودت هم قائلی در تقدم ماهیت وجود گرفته میشه، ذات مطرح میشه. خب اگر وجود میگیری بگه تقدم به تب نیست، با اینکه تقدم به تب نیست بازم تقدم به ماهیت هست، پس معلوم میشه این تقدم به ماهیت غیر از تقدم به تبه. تقدم به تب و با ندیده گرفتن وجود ندیده میگیری، ولی باز میبینی که تقدم به ماهیت به خاطر ذات هست، میفهمی که تقدم به ماهیت با تقدم به تب یکی نیست، اگر یکی بود با رفتن اون اینم میرفت، در حالی که اون تقدم به تب رفته تقدم به الهیت هست، تقدم به ماهیت هست. از اینجا میفهمی که تقدم به ماهیت غیر از تقدم به تب، حتی اونجایی که جزء الماهیت مطرح باشد که هم تقدم به تب صورت میکند هم تقدم به ماهیت، اونجا باز هم این دو سه تقدم ها فرق میکند، تقدم به تب به لحاظ وجود است، تقدم به ماهیت به لحاظ ذات است، به این جهت با هم فرق میکند، حتی در همون جایی که جمع میشوند به دو لحاظ جمع میشوند نه به یه لحاظ، پس متفاوتن. سبب که ما تقدم به ماهیت داریم علاوه بر 6 قسم تقدم، علاوه بر 5 قسم تقدم های قبلی، پس تقدممون فعلا شد 6 تا. حالا میخوام در جلسه بعد توضیح بدیم که تقدم هفتم هم داریم که تقدم دهری و سرمدی باشد، یا این تقدم رو نداریم که ان شاء الله.